بخش 38.
با حرکت تند مردمک چشمش به آنها نگاه کرد و در حالی که روی پیشانیش را با قطرات عرق پوشانده بود گفت:
خدا را شکر کابوس بود.
بعد به همکارانش نگاهی کرد و در حالی که رنگ پریدش نشان از ترس زیادش بود گفت:
چیزی نیست، خواب دیدم.
یک نفر از همکارانش که حال و روزش را دید برایش یک لیوان آب خنک ریخت، از دستش حلقه و دستبند طلایش را بیرون آورد و ضد عفونی کرد و به همراه چند حبه قند داخل لیوان آب سرد انداخت و هم زد تا قندها کاملا حل شود. لیوان آب را جلو آورد و دستش را روی شانه‌اش گذاشت. سعی کرد با فشاری که به شانه‌اش می آورد او را روی صندلی بنشاند. گفت:
بیا بگیرین لیوان آب طلا رو بخور. هر وقت ما از خواب بد بیدار می شدیم، مادر بزرگمون بهمون آب طلا می داد. دلیل علمی نداره، ولی خب آرومت می کنه.
لیوان آب را گرفت و نوشید. آرام گرفت. لبش به حرف زدن بازتر شد. نگاهی به ساعت انداخت و پرسید:
من خوابم برده بود؟
آره، ولی 10 دقیقه هم نخوابیدی. ساعدت رو ببین، با اینکه سرت روش بود حتی قرمزم نشده.
اما انگار چند ساعت خوابیدم و همش کابوس دیدم.
چی شده؟ چرا اینقدر مضطربی؟
چی بگم والا؟ چند ماه هر وقت خونه رو تمیز میکنم یه دعایی، کاغذی، چیزی پیدا میکنم که اسم خودم و مادرم رو فقط میتونم توش ببینم. بقیهش برام مفهومی نداره. یه سری علامت شبیه تلسم و...
خب چی کارشون میکنی؟
من که به این چیزا اعتقاد ندارم، میندازمشون دور.
من شنیدم اینا رو نباید بندازی دور، بهتره بندازی تو آب روون، میگن اینجوری اثرش از بین میره.
باشه، این بار میندازم تو آب روون. سمت خونه مامانم اینا یه جوی آب برای زمینای سبزیکاری هست، میبرم میندازمشون اونجا.
ببینم، مگه غیر از تو و شوهرت کسی میاد خونت؟
این یه سالی که ازدواج کردیم فقط 3-4 بار مادرش اینا اومدن. دیگه با دوست و همسایه‌ام که رفت آمد نداشتیم. پدر و مادرم هم 2-3 باری اومدن و بیشتر ما میرم اونجا.
کسی از خانواده خودت یا شوهرت بهت حسادت نمی کنن؟ زندگیتون که خوبه الحمدلله، گوش شیطون کر.
خودم که نه خواهر دارم نه برادر. گمون نکنم پدر و مادرم هم به زندگی بچهشون حسودی کنن. شوهرم هم که یه خواهر بیشتر نداره که اونم از من بزرگتره و خانومیه واسه خودش.
از تو بزرگتره؟
آره، 2-3 سال از من بزرگتره، ولی هنوز فرد مورد علاقه شو برای ازدواج پیدا نکرده و با پدر مادرش زندگی میکنه.
اهل دعا گرفتن و سحر و جادو نیست که.
نه بابا، استاد عرفانه، دانشگاه هم درس میده، خیلی حرفش آدم آروم میکنه.
سرکشی که پرستاری که از همه سنش بیشتر بود و تجربه داشت گفت:
وقتی کسی خونه شما رفت آمد نداره، از آسمون که نمیان تو خونتون دعا بذارن، میان؟
نه خب، درست میگید، اما...
اما نداره، به ظاهر آدم ها نگاه نکن. خیلی ها ظاهرشون با باطنشون فرق میکنه. همه سعی میکنن خودشون رو از اون چیزی که هستن بالاتر نشون بدن. به نظرم این استراب و نارومی تو طبیعی نیستا. چند وقت دارم میبینم حالات تو.
خب میگین چه کار کنم؟
ببین، تو که خیالت از پدر مادرت راحته و این کارا رو نمی کنن، درسته؟
آره بابا، دلیلی نداره این کارو بکنن، ضمن اینکه اصلا اهل این حرفا نیستن.
پس میمونه خانواده شوهرت. فرض کن چه اتفاقی نیفتاده و حرفی نزن که دعا پیدا کردی تو خونت، باشه؟
خب بعدش؟
یه شام دعوتشون کن. به شوهرت هم نمیخواد بگی که نگران بشه. ضمن اینکه اگه به یقین رسیدی کار خانواده شوهرت نیست، فقط میمونه شوهرت.
شوهرم؟ چی میگی؟
آره بابا، بعضی از مردا خیلی ساده و دهن‌بین و زود باورن. یه وقت میبینه یکی نشسته زیر پاش برای خونه خودش برد و سحر گرفته. تعجب نداره ها. حالا تو اول از خانواده‌اش مطمئن شو، ایشالا که به خودش نمیرسه.
خب وقتی شام دعوتشون کردم چیکار کنم؟
حسابی مراقب باش ببین کدومشون کجا میرن، کی تنها میشن، همین چیزا دیگه. به نظرم هر چی زودتر این کارو بکنی بهتره.
امروز که تا 7 صبح شیفتم. برم خونه یه استراحتی بکنم، ظهر به مادر شوهرم میگم و برای شام دعوتشون میکنم. فقط شیفت فردا رو 1-2 ساعت دیرتر میام.
آره، فکر خوبیه.
ایمان به پرستار جوان اشاره کرد و گفت:
این داستانش خیلی جالبه.
خیلی به دردت میخوره. گیر ما مسلمونا رو نشون میده، البته نه همه رو، ولی کلن راه نفوذ شیطون به بنده ها رو میتونی توی داستان این خانم پرستار ببینی. تو چیزی میدونی ایمان؟ به هم میگی؟ صبر داشته باش آقا مهران، به موقعش متوجه میشی. یک قدم عقبتر از ایمان ایستادم. با هم چشمهای من را بستیم، اختیار اراده ام را به او دادم. پلکایم را که باز کردم دیدم قبرهای بزرگ روی هم انباشته شده بودند. محیطی قدیمی و تاریخی که از ظاهرش پیدا بود قبرستان است بسیار بزرگ. از ایمان پرسیدم اینجا کجاست؟ چه تاریک و وحشتناکه. اینجا قبرستان بزرگ وادی السلامه، نزدیک حرم امیرالمؤمنین، که ارواح مؤمنان بعد از مرگ از همه عالم اینجا مجتمع میشه و بین برزخ و قیامت میمونن. خب چرا اومدیم اینجا؟ نزدیک سحر شده و هوا هم تاریکه، اینجا هم که خبری نیست. ایمان به آسمان نگاهی کرد و چند لحظه ای تأمل کرد، بعد به سمت قبله حرکت کرد و به من اشاره کرد که پشت سرش حرکت کنم. از لابلای چند قبر قدیمی و مقبره‌های تاریخی عبور کردیم. به محلی رسیدیم که اطرافش به قاعده یک گودال بزرگ ریزش کرده بود. برای انسان‌ها عبور از آن خیلی سخت بود. هم خاک اطرافش سست شده بود و امکان ریزش داشت و هم ظاهری خوفناک داشت که قدرت حرکت را از پای انسان می‌گرفت. از طرفی بسیار سخت بود که انسانی که از نظر ایمان و تقیدات مذهبی ضعیف بود بتواند قدم به آن مکان بگذارد، جایی که تا چشم کار میکرد قبر بود و قبر. من و ایمان چون فاقد جسم و حجم فیزیکی بودیم به راحتی از روی گودال عبور کردیم. انتهای آن دری شبیه به ورودی راه پله های سرداب های قدیمی بود. با اشاره ایمان به سمت آن حرکت کردیم. صداهای زیادی به گوش می رسید. هرچه جلوتر می رفتیم صدا بیشتر و بیشتر می شد. تقریبا تبدیل شده بود به ولوله‌ای که در دنیا نظیر آن را حتی در فیلم‌های تخیلی هم ندیده و نشنیده بودم. صدای اصوات قرائت قرآن بود، یکی از یکی زیباتر. وارد شدیم به اولین ورودی به میدان اصلی که زیرزمین بود. حجره‌های مملو از ارواح مؤمنان که چهره‌های نورانی داشتند. گوشه ای از حجره ها افرادی بودند با ظواهری کاملا متفاوت، شبیه انسان های چند قرن پیش، موهای مجعد و بلند با محاسنی بلند و روغن زده دور فردی که از نظر سن و سال از همهشان بزرگتر بود حلقه زده بودند. پیرمرد نورانی که در وسط حلقه ایستاده بود برایشان تفسیر قرآن می گفت. خواستیم از کنار حلقه تدریس و تفسیر قرآنشان عبور کنیم که پیرمرد به من و ایمان نگاهی کرد و گفت
سلام علیکم برادرها، اهلا و سهلا.